جغد
باشه ایشالله روزای آتی. روزایی که هوا آرومه پیمان، چون خیلی ما رو میشنون، روزایی که هوا آرومه ایشالله میپردازیم پرمیدن.
باشه فردا آرومه.
نه فردا تازه شروع بارش هست بابا.
ببین من امروز جدای بارش خارشم گرفتم، یعنی بینیم یه ذره داره میخاره. حالا فردا با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی شما لطفاً با جغدا مهربون باش.
باشه
خداحافظ. هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.
گروهی فقط و فقط مثلا سبت و سوی خدا رو در آسمان میدونن، تصور میکنن خدا آسمانیست، مثلا ربطی به زمین نداره. یا اینکه اگر قبله هم برای اونها ترسیم شده، تصور میکنن فقط خدا در مسیر قبله است. خب حالا مثلا اهل یهود و نصارا قبله اونها سمت مسجد الاقصاست، سمت بیت المقدس، در حالی که قبله مسلمان ها خب سمت مکه است. آیا فقط خداوند در این جهت هاست یا اینکه نه، تعریف خداوند چیزی دیگه ایه؟ خداوند میفرماد مشرق و مغرب از آن خداونده، فرقی نمیکنه، هر جا که روتون رو بچرخونید اونجا خدا رو میبینید. یعنی این تعبیر که فقط خدا رو مثلا در مسیر قبله، حالا مثلا سمت خونه خدا یا سمت بیت المقدس بدونیم، مسیر و این نگاه نگاه درستی نیست. البته در این که ادیان یک وحدت رویه‌ای داشته باشن در عباداتشون، به عنوان مثال مسلمان‌ها همه به سمت خونه خدا عبادت بکنن، این یک نظمی است که برای یک جامعه ضروریه، وگرنه این به معنی نیست که خداوند فقط و فقط در مسیر خونه خدا قرار داره. هر جا رومون رو بچرخونیم خدا رو خواهیم دید. این تعبیر زیبایی که بابا طاهر میگه: به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. امیدوارم که نگاهمون خدایی باشه.
این همه درباره بسیط توصیف کردیم، از قول امام بزرگوار و مثالهای گوناگون آوردیم برای بسیجی ها. همه اینا مشروط به این است که شما روحیه بسیجی رو حفظ کنید. روحیه بسیجی رو حفظ کنید.
ساله و از 29 آبان تا 5 آذر ماه در تقویم ایران به نام هفته بسیج نامگذاری شده است. در تقویم کشورمان 5 آذر ماه ساروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می باشد. هفته بسیج بزرگداشت جانفشانی‌های ایثارگران حق طلب و مخلصی است که نه تنها در دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان قسم خورده جانان ایستادگی کردند، بلکه در پیشبرد سیاست‌های راهبردی کشور نیز نقشی تاثیرگذار و غیر قابل انکار داشتند. به گونه ای که امروز بسیج و بسیجی الگوی کامل، بی‌نظیر و نمونه برای نسل جوان است که این نشان از تفکر والا و بزرگ بسیجیان هماسافری دارد.
به گفته مقام معظم رهبری، بسیج یعنی حضور بهترین، با نشادترین و با ایمانترین نیروهای عظیم ملت در میدانهایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا کشورشون به اونها نیاز داره. همیشه بهترین و خالصترین و شرافتمندانه ترین انسانها این خصوصیات رو دارن.
همکنون بسیج مستضعفین دارای اقشار 23 گانه است: بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، بسیج جامعه پزشکی، بسیج جامعه مهندسین، بسیج حقوقدانان، بسیج اساتید، بسیج فرهنگیان، ورزشکاران، رسانه، هنرمندان، مداحان، جامعه زنان، مساجد و محلات، سازندگی، طلاب و روحانیون، اصناف و بازاریان، جامعه کارگری، جامعه عشایری، بسیج پیشکسوتان و همچنین سازمان اردوی راهیان نور و گردشگری نیز زیر نظر این سازمان می باشند. عضویت در بسیج به گروه های مختلف تقسیم می شود. بسیجی عادی: عموم قشرها معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به عضویت بسیج درآمده و سازماندهی می گردند. بسیجی فعال: آن دست از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی سازماندهی شده و با سپاه همکاری می‌کنند. بسیجیان ویژه: این گروه که به پاسدار افتخاری هم شناخته می‌شوند، افرادی هستند که صلاحیت‌های یک پاسدار را دارا می‌باشند و پس از گذراندن آموزش‌های لازم در این زمینه سازماندهی می‌گردند. و در نهایت بسیجیان کادر که بسیجیان فعال پس از گذراندن دوره‌های خاص به این سطح از عضویت می‌رسند.
بسیج برای جوانان شورآفرین، برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم‌آفرین است. و اما شعار امروز 4 آذر ماه: جهاد علمی، کارآمدی، خودباوری.
ضمن گرامی داشته هفته بسیج و تبریک این ایام خجسته به تمامی بسیجیان دریادل با بصیرت و مخلص، یقین داریم که این دلباختگان مخلص و عاشق کشور و ولایت در ادامه راه شهدای والا مقام پرصلابت‌تر از هر زمان در دفاع از آرمان‌های اسلام ناب محمدی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
یاران شورآفرین خدا به سنگر نشینان بی ادعا، به تکبیر گویان گل گون کفن، به کشتی نشینان طوفان شکن، به سربند و سنگر به آتش به دود، به نام‌آوران بسیجی درود.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
شماها دارید ناخونک میزنی؟ این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
حرف اولو چه کسی میزنه؟ حرف آخرو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
بفرمایید صبونه.
شکلات صبونم برا کام، فندوقیم نرم و لذیذم،
وای مامان عاشقش شدم،
میام توی صبونتون، عصرونتون، دسر هاتون،
حتی نونام عاشقش شدم.
آره خیلی خوشمزم، دوستم داری، نمیتونی از من تو بگذری،
برو از فندوقم، اگه میتونی منو نخور.
ای بابا خسته شده مرکب گشت،
یه صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی،
کف قیمت باشه،
اصلا باشه،
قسطی هم باشه،
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای، مبارکی دنبال چی، باید برین شهر لوازم خونگی،
کف قیمته؟
یالت راحت، بیا برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن،
برای همین هم هست که کف قیمته، همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن، نزدیک هم هست، بعد میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت.
الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
از بلیط هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیط قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شنوندگان گرامی، اگه برای کمک به یادگیری دروس دانش آموزتون قصد تهیه منابع کمک درسی رو دارید، دست نگه دارید. پیشنهاد ما به شما والدین گرامی، بسته‌های معلم خصوصی پرشه. در بسته‌های معلم خصوصی، بهترین معلم‌ها با بیان بسیار قابل فهم، خط به خط کتابای درسی رو مطابق با آخرین تغییرات آموزش میدن. کافیه عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به 1385 پیامک کنید. یادتون نره 1385. پرش متفاوت در آموزش.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمیکنم، چون مطمئن رو انتخاب میکنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
پیگیری.
جوان ایرانی سلام علیکم آقا، خوبین؟ چطوری هانید؟ سرمون درد گرفته از این کارای اینا. کیا؟ معلومه دیگه کیا، همینا که پول میدن بقیه بچه بکشن. خب من گفتم که همینا که پول میدن تا بقیه بچه بکشن، منظورم اینه که همین انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا که پول میدن رژیم صهیونیستی تا رژیم صهیونیستی باشه. چه اسم با مسمایی دارن و رژیم صهیونیستی، یعنی هم سگن هم نیستن، یعنی سگی هم که به زودی نیست خواهند شد. حالا کار به اونا ندارم، کار به همین چهارتا دارم، انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا. به پیشنهاد این چهارتا کشور، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه جدیدی علیه ما تصویب کرده. اوه چه کارا، چه چیزا، آدم شاختر میاره. نه والله شاختر نمیاره، اگه این کار نمی‌کردن جای تعجب داشت. توی این قطعنامه 19 تا رأی موافق وجود داشته، 12 تا ممتنع، یعنی نه اینوریم نه اونوریم، اصلا به ما ربطی نداره و اینا، 3 تا هم رأی مخالف. حالا چی خواستن از ما؟ اقدامی ضروری و فوری؟ نه با، و گفتن که آقا ایران بدون فوت وقت در خصوص ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در دو مکان اعلام نشدهش توضیحات معتبر ارائه و آژانس را از مکانهای فعلی مواد هسته‌ای و یا تجهیزات آلوده مطلع کند. باشه فردا صبح بهت زنگ میزنیم، شنبه یک شنبه اروپا تعطیله دیگه، وگه نه تازش هم قطعنامه یاد شده. همچنین از ایران میخواهد که اطلاعات اسناد و پاسخهای مورد نیاز آژانس را در این زمینه ارائه بده. تعارف نکنین، پول شام و نهارتون هم ما بگیرین دیگه، مزخرفا.
در این قصدنامه به نظر میرسه که طرفهای اروپایی به دنبال این بودن که در واقع درها رو باز نگه دارن و از صدور قصدنامه‌ای که در واقع برنامه هسته‌ای رو به نوعی با شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواد مرتبط بکنه خودداری کردن، ولی خب همونطور که گفتم تا این لحظه با پاسخی قاطع و در واقع همون گونه که پیشتر هم وعده داده شده بود از سوی جمهوری اسلامی ایران روبرو شد.
این پنجمین باریه که اینا علیه ما قطعنامه صادر میکنن. اینم نهایتاً میشه مثل همون روزی که نتانیاهو رفت تو سازمان ملل عکس یه کارگاه رو پخش کرد، گفت اینجا ترقوزاباده، اینا دارن اونجا بمب اتم میسازن.
محل یک تأسیسات دیگری رو نشون بدم، انبار هسته سری ایران دقیقاً اینجاست، در ترقوزاباد، در منطقه ترقوزاباد تهران. اجازه بدین که دقیقاً به شما نشون بدم این شکل این انبار هسته سری چطوره.
تنها تأثیر این حرف مزخرف نتانیاهو این بود که زمینای ترقوزاباد متری خدا تومن شد به جان خودم. حالا ما در مقابل اینا باید چیکار کنیم، یعنی چیکار قراره انجام بدیم؟ ما اینجور چیزا واکنش ما اینجوری بوده که یه بیانیه دادیم، گفتیم آقا یه لحظه اهلی باشین، چیه نکنه از سگ هارتون اصلا واگیر کردین، نکنه هاریشو داده به شما. ما همواره مبتنی بر تعامل سازنده با آژانس بودیم، تا الانم هر چی گفتین گفتیم باشه، هر موقعم خواستین بیاین اومدین دیدین، هر موقعم سرزده بوده اومدین دیدین. چیز پنهانی ما نداریم که، اصل کار اونان. اگه به دیدن و جای مخفی بودن و چیزی اعلام نکردنه که اصلا همینایی که الان به تو گفتن اینا دوتا جا دارن که اعلام نکردن، اینا استاد پنهانکاری هن، خودت هم میدونی. یکم مستقل عمل کن، پاشو برو بگرد اونجا، بدبخت بیچاره. پولتو اونا میدن، حقوقتون هم که اونا میدن، خب اونا هر چی بگن شما باید بگین چش دیگه، قطعنامه میگه صادر کنین صادر میکنی.
علارغم این که متن این قطعنامه خیلی پایین تر از در واقع اون تهدیداتی که پیشتر میشد در فضای رسانه‌ای بوده، با این حال پیرو در واقع اون وعده‌ای که از سوی مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران داده شد، پاسخی قاطعی به این اقدام در واقع غیر سازنده طرف اروپایی داده شده و از دقایق قبل فرایند گازدهی به سه نسل جدید از سانتریفیوژها در سایت‌های هسته‌ای ایرانی در واقع شروع شده.
نکته جالب‌تر می‌دونید چیه؟ نکته اینه که حدود نیمی از اعضای شورای حکام اصلا حمایت نکرده از این قطعنامه. خودش نشون میده که کاملا با رویکرد سیاسی و مخرب این قطعنامه صادر شده، یعنی 19 تا رأی موافق آورده، 12 تا رأی ممتنع، اصلا رأی ندادن، نه آره گفتن نه، 3 تا مخالف، میشه 15 تا، فقط 4 تا، یعنی 4 تا کشور بیشتر رأی دادن. همین خلاصه که شطور در خواب بیند پنبه دانه. حیف شطور نیست، خدا وکیلی من با اینا یکی کردم. از همه شوتوران عذرخواهی میکنم. ببخشید.
خب صبح همگی به خیر. اینم از بخش پیگیری امیر بیشه که در مورد همین اتفاق اخیر بود، تصمیم خیلی عجیب غریب و نوجوانمردانه‌ای که گرفتن توی همین بحث قطعنامه رو دارم عرض بکنم، قطعنامه شورای حکام. جناب آقای بهروز کمالبندی که معرف حضور همه شما عزیزان هستن، سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی کشور روی خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر کمالبندی عزیز سلام بر شما، صبح بخیر.
آقای طالبی عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقا در یک شوکی فرو رفتیم یه چند روزیه و واقعا الان در صدر خبرها هم هستش همین قصه قطعنامه شورای حکام و خیلی غیر منتظره بود، درسته یا اینکه نه انتظارشو داشتین همچین اتفاقی رخ بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آشا ببینید این مطلب یه جورایی احتمالش داده میشد به این دلیل که اشتباهات اینا معمولا تکرار میشه. این اشتباه قبلا هم کرده بودن. این چندمین قطعنامه هستش که دادن. همچنان که الان من شنیدم شما اشاره کردید، نتیجهی که میشه از این قطعنامه گرفت این هستش که هر بار تعدادی کمتری از اینا حمایت میکنن و هر بار میزان بیشتری در واقع برنامه هسته‌ای ما توسعه پیدا میکنه. من تعجب میکنم چرا مثلا از این تجربه نمیگیرند و فکر میکنن مثلا به کجا به چه سمتی دارن میرن. وضعیت امروز ما نسبت به هر کدوم از دورهایی که اینا قطعنامه دادن به لحاظ برنامه هسته‌ای بسیار پیشرفته‌تره. اگر اونا واقعا به دنبال این هستن که محدودیتی برای ما ایجاد کنن، حداقل این راهش نیست، یعنی به نتیجه نمیرسن. ولی خب چون ما حدس میزدیم وقتی که آقای یروسی اومد اینجا، البته پیشنهاد اون بود که ما بیایم در واقع ذخایر 60% اونو برای یه مدت کوتاهی افزایش ندیم تا زمینه فراهم بشه برای تعامل از جمله حل موضوعات باقی مانده. ما هم خب استقبال کردیم، گفتیم به شرط اینکه در واقع توقفی هم نباشه تو غنی سازی، ولی موقت باشه، کوتاه باشه، یک ماه باشه. تو این یک ماه هم باید آثاری دیده بشه و این آثار تقریبا مشخص باشه، به طور مشخص اینکه فضای تعاملی ایجاد بشه. چون ما وقتی میخوایم مسائلمون رو با آژانس حل بکنیم، در واقع هر گزارشی هم که مدیر کل بده باز دوباره میره شورای حکام. شورای حکام مثل شورای امنیتی کشورهای نشستن که اینا همیشه بعضیشون اصلا دائم اونجا هست، یعنی انتخاب هم نمیشن، مثلا همین 5 کشوری که شورای امنیت هستن و یه تعداد کشورها هم دارن همیشه که یه جوری خودشون تلاش میکنن که اونا هم بیان عضو بشن، یه اکثریت نسبی همیشه دارن، در حالی که اونور قضیه کشورهای بزرگن، همین 14 کشوری که رأی ندادن رو اگه بشمارید اینا شاید اگه نگیم 3/4 دنیا، نصف دنیا جمعیت دارن. کشورهای بریکسن، چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، اندونزی، تایلند، کشورهای پر جمعیت، کشورهای مهم، هیچ کدوم از اینا موافق نبودن و واقعا هم توی سخنرانی‌های خودشون توی جلسات اعتراض میکردن به این که میگفتن که خب این گزارش مدیر کل، چون گزارش این دفعه یه مقداری نسبتاً بهتر از گزارشات قبلی بود.
همین از همه از همین تعجب کردن و سعای گروسی اومد ایران و رفت، بعد این اتفاق افتاد.
آره اگه دقت کنید اگه گروسی برخلاف همیشه که معمولاً اینجا حرف مثبت میزد میرفت یا اوائل رسیدن به فروزگاه یه حرفای متفاوت میزد، این دفعه تا مصاحبه هم نکرد اگر خاطرتون باشه.
بله.
و گزارش هم مثبت بود که هیچی. آقای آپارو معاونش هم توی تکنیکال میتینگ، یعنی اون جلسه فنی، یه گزارش نسبتا خوب داد، یعنی اصلا نسبت به دورهای قبلی متفاوت بود. اما مثل این که اینا عزمشون رو جذب کرده بودن، حالا چه دلایلی، احتمال داره دلایل سیاسی داشته باشه، احتمال داره دارن زمینه رو فراهم میکنن برای اومدن در واقع اختلافات داخلی. خود آمریکا هم از اروپایی الان مشکل دارن با انتخابات آمریکا، مسائل اینا هم هست که البته مربوط به خودشون میشه، ولی اون که در واقع در ارتباط با ما بخوان یه همچین اقدامی بکنن، ما البته زمانی که آقای مدیر کل اینجا بود بهش هشدار دادیم، خود من همراه ایشون که بودم ماشینا رو انواع رو نشون دادیم، گفتیم نگاه کنید اگر تعامل باشه خب ما به تدریج جلو میریم با برنامه‌ای که در واقع قدم به قدم و حساب شده و اینها باشه، ولی اگه قراره روی کرده تقابل اینا بگیرن همه ماشینا روشن میشه. آه. و این ماشینا در واقع همه ماشینای پیشرفته هستش و با افزایش ظرفیت میدیم کارمون رو سرعت میدیم. اینا رو ما گفتیم و فکر میکنم با مدیر کلم اینا رو منتقل کرد به اون طرف، ولی به هر حال اینا ظاهر الان اینجا مشخص میشه که یه تصمیم از پیش گرفته شده بوده.
بله.
چون که اگه خاطرتون باشه حتی قبل از اینکه مدیر کل برگرده توی رسانه‌ها پیش‌نویس قطعنامه هم یه جور دست پیدا کرده بود.
آره همین اینش خیلی عجیب بود. بعد حالا الان اگر بخوایم یه ذره ساده تر، حالا الان شما قصه به نوعی حالا فنیش رو گفتیم، بخوایم ساده تر بگیم، الان خیلی از مردم گفتن که یعنی چه اتفاقی میخواد بیفته، چون خرداد 1404 مجدد میخواد جلسه تو همین راستا برگزار بشه، درسته؟
فکر میکنم میفته ماه مارس، میفته اسفند، ماهمو اسفند داریم و خرداد هم داریم، یعنی به فاصله 6 ماه آینده دو تا اجلاس دیگه هست.
یعنی الان این قطعنامه امضا شد، الان چه اتفاقی میفته؟ یعنی در حال، یعنی دو مجدد میان بازرس میفرستن برای بررسی تا تو جلسه بعدی نتیجه رو اعلام بکنن؟
نه ببینید، تو این چیز خواسته هایی رو داشتن که خواسته ها خودشون از قبل میدونستن که اینا عملی نیست. آه. مثلا همین بخشش از این خواسته هاییست که مربوط به برجام بوده، مثلا دوربین های فعال بشن، دوربین های برجامی، نظارت های برجامی برقرار بشه، محدودیت ها رو برگردیم به سمتش، یعنی مثلا در اون زمان محدودیت این بوده که 300 کیلو بیشتر مواد نداشته باشیم. در واقع یه سری خواسته های غیر معقول که طبیعتا ما اینا رو نمیپذیریم. به آژانس هم گفتن که اگر ایران همکاری نکرد، یعنی همین موارد رو رعایت نکرد و شاید که مسائل باقی مانده هم دو تا مسئله دو مکان و این حرفا اینا رو حل نکرد، شما یه گزارش جامعی بدید که به مبنا بشه برای تصمیم گیری های بعدی برای ما. این در واقع لب قضیه هستش از این قطعنامه. اما ببینید چون عالم سیاست عالم واقعی گرایی هستش، یعنی باید دید علل از مثل در واقع یه جورایی مثل عالم تجارته. درست. یعنی فقط هات و پوت و سر صدا نیست، این که بالاخره تو این سر صدا چی برای شما باقی میمونه. اگر اینا دنبال نگران این هستن که مواد 60% مواد دیگه 20% و برنامه ما، تحقیق و توسعه ما، دانشی که به دست میاریم اینا بقیق برگرده، خب این شدنی نیست. میتونستی یه مقداری ما یه در واقع فرصتی بدیم، یه مقداری حرکتمون رو کند بکنیم تا طرف مقابل هم زمینه فراهم بشه که بتونیم با هم دیگه مسائل رو حل بکنیم، ولی با زور و فشار و اینها خب طبیعتا نمیشه. با یه کشور بزرگی مثل ایران با زبان زور نمیشه. حالا این قطعنامه ها تو عالم سیاست هم بالاخره یه ارزش سیاسی و حقوقی داره، ولی اون چیزی که تعیین کننده هستش اراده ها هستش. اینجا اراده جمهوری اسلامی ایران بر این هستش که حتما همکاری داشته باشه با با آژانس بین المللی انرژی اتمی، حتما تعاملی برخورد بکنه. اما از اون طرف هم اگر قرار باشه که طرف مقابل غیر از این رویکردی رو اتخاذ بکنه، حتما مقابل این وایسه. و ما نشون دادیم، البته عرض کردم همین که تعداد زیادی کشورها نپذیرفتن، چون این اتفاق داره هر بار میفته، یعنی هر بار این تعداد کم میشه.
ممتنع ها رو داری میگین؟
بله، تعداد کشورهایی ممتنع شدن خب زیاد هستن، اینا خیلی تلاش کردن، خیلی فشار سیاسی
آوردن. خب ممتنع عجیب نبود، مثلا ما این همه روابط، یه سری لیست ممتنع ها رو که میدیدیم، یه سری کشورها بودن که شاید انتظار اینو نداشتیم که حتی ممتنع بدن.
نگاه کنید، من خودم سفیر بودم تو اندونزی.
بله.
اینا کشورهای مهمی هستن ولی بسیار تحت فشار هستن.
آها.
به خصوص به لحاظ سرمایه‌گذاری که کشورهای غربی اونجا دارن، نگران این هستن که یعنی ما قدر این ممتنه رو باید بدونیم.
آها.
این ممتنه در واقع بیچ چیزی نیست که اونا رو راضی بکنه و حتما هم ناراحت هستن از دست این کشورها، ولی به هر حال یه بخشی از واقعیته. یعنی این سرمایه‌گذاریه که اونجا از روابط تجاری که